الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گفتیم که بین دو تا دلیل قطعی تعارضی وجود نداره، به خاطر این که ما نمیتوانیم قطع به متنافیان داشته باشیم. بین دو تا دلیلی هم که افاده زن فعلی بدن تنافی نیست، به خاطر این که نمیتوانیم در آن واحد زن به متنافیان داشته باشیم. اما بین دو تا دلیلی که افاده زن نوعی بدن تنافی معنا داره. یه نفر گفت همون دو که بین دو تا دلیلی که افاده زن نوعی می کنند تنافی و تعارض جا داره، بین دو تا دلیلی که افاده قطع نوعی هم بکنند تعارض و تنافی جا داره. قطع نوعی یعنی که یعنی برای نوع اغلا قطع میارن، ولی در خصوص این مورد برای خصوص این شخص قطع آور نیست. خب پس دو تا دلیلی همچه قطع نوعی افاده کنن قابل تعارض هست، به خاطر اینکه در خصوص مورد که قطع ایجاد نمی کنه برای این شخص ممکنه یه چیز زن بیاره که مقابلش هم احتمال با هم جمع بشه. شیخ می‌فرماد پس میخواد نتیجه بگیره این قاعده که در ادله قطعیه هم میتوانیم تعارض رو تفسیر کنیم. میفرماید که این حرف درست نیست، چون اصطلاح دلیل قطعی به اون دلیلی گفته میشود که از باب افاده قطعش حجیت داره، حجیتش جعلی و قراردادی نیست. دلیل قطعی به این دلیل میگن، یعنی به خاطر افاده قطع حجت، به این میگن دلیل قطعی. اصلا شارع دخالت نکرده. اگر یک دلیلی افاده قطع نوعی کرد، یعنی در نوع موارد افاده قطع میکرد، اینجا افاده قطع نکرد، پس حجیتش از صفت قطع در نیامده، شارع باید براش جعل حجیت بکنه. اگر من به یه چیزی قطع داشته باشم، قطع حجتون به ذاته، اما حالا که من قطع ندارم، پس برای من حجیت ذاتی، صفت ذاتی نداره، شارع باید براش جعل حجیت کنه. هر چیزی که شارع قراره براش جعل حجیت کنه، اونو دیگه اصطلاحاً بهش دلیل قطعی نمیگیم، چون دلیل قطعی اون که ما تقسیم کردیم دلیل رو به دلیل قطعی و غیر قطعی، مقصودم از دلیل قطعی اینست که اعتبارش محتاج جعل شارع نیست، ما اینو بهش میگیم دلیل قطعی. اما اگر دلیلی افاده قطع نوعی بده، اعتبارش محتاج جعل شارع. خب پس این از دلیل قطعی بیرونه، پس هسته که در ادله قطعی تعارض معنا نداره. این دو خط مونده بود بخونم تا وارد بحث جدید بود. و مثل هازا فلقطعیات غیر موجود، مثل این هازا که یعنی اعتبار از حیث افاده از حیث نوع، این اعتبار نوعی که الان در مورد زن گفتیم، این در قطعیات غیر موجود است. یعنی اعتبار نوعی در ادله قطعیه نداریم که بگی دو تا دلیل داشته باشیم، یکیش افاده کند قطع نوعی را، دیگری هم افاده کند قطع نوعی را، این دوتا با هم تعارضی نداشته باشند. حجت شده میشه دوتا دلیل از باب افاده قطع نوعی. ما اعتبار از حیث نوع در قطعیات نداریم. هازا یعنی این اعتبار از حیث نوع که در ادله زنی معنا داشت، اعتبار از حیث نوع، حجیت از حیث نوع در ادله قطعیه موجود نیست. چرا موجود نیست؟ زیرا نیست هنا یعنی در ادله قطعیه، ما یکون و اعتباره من باب افادت نوع القطع، چون پیدا نمی کنی در ادله قطعیه دلیلی رو که اعتبارش از باب افاده نوعش قطع باشه. برای من قطع نمیاره، برای نوع اوغلا قطع میاره. چرا پیدا نمیشه؟ لأن هذا، چون آنچه که افاده می کند نوعش قطع، یعنی ما یکون اعتبارش من باب افاده نوعش قطع، این یحتاج و الى جعل شارع. چنین دلیلی که اعتبارش از نوع افاده نوع قطع باشه، این احتیاج به جعل شارع داره، شارع با حجت براش بگذاره. فیدخل فی الادله غیر قطعیه. این چه تو هست؟ چرا؟ چون ادله قطعی بوده، این نمیگیم که به خاطر قطع آوردنش حجیت داره به ذاته، حجیتش احتیاج به جعل کسی دیگه نیست. اصطلاح دلیل قطعی مال اینجا. چرا داخل شد دلیل قطعیه؟ چون اعتبار در ادله قطعیه از حیث صفت قطع است، یعنی اعتبارش ذاتی. اعتبار ادله قطعیه به خاطر قطع آوریشه، یعنی ذاتی است، به خاطر جعل شارع نیست. اعتبار در ادله قطعیه به خاطر ذاتی بودن حجیت در اونها، نه به خاطر جعل شارع. وحیه و این اعتبار از حیث صفت قطع، یعنی به تعبیر دیگه حجیت ذاتی، در مقام منتفی، چون فرض است که باید شارع حجیتش بده. فیاد خل فی الادله غیر قطعیه، این داخل میشه علیه غیر قطعیه. مثلا فرض فرمود که خبر متواتر، مثلا حالا مثال ارز کنم، 100 نفر اگر می اومدن یک خبری رو می دادن، در نوع موارد برای اغلا قطع پیدا می کنن. فرض میکنی خبر 100 نفر برای اغلا در نوع موارد قطع ایجاد میکنه. حالا استثناءً در خصوص این خبر که 100 نفر اومدن دادن، این خبر مخالف با قواعد مثلا مذهبه، با اصول و قواعد نمیسازه. اینجا من با خبر دادن 100 نفر دیگه علم پیدا نمی کنم. خب وقتی با خبر دادن این 100 نفر من این پیدا نمی کنم، دیگه به این خبر قطعی نمیگم، به خاطر اینکه در نفس من صفت قطعی نیامد تا حجیتش ذاتی باشه. شارع باید بگه این خبر 100 نفر در این مورد رو من براش مثلا جعل حجیت، این همون خبر واحده، این همون خبر واحده، احتیاجی به این اعتبار داره. دلیل قطعی این بود که دیگه احتیاج به جعل و اعتبار شارع نداشته باشه. اون کجاست؟ اون است که خودش برای شخص من قطع بیاره. وقتی برای شخص من قطع آورد، گفتیم که شارع نمیتواند نه جعل حجیت کند برای قطع، نه سلب حجیت کند از قطع. وقتی برای من قطع نمیاره، پس من بخوام اینو قبولش کنم، خدا باید به من بگه اینو قبولش بکن، پس از ادله قطعیه خارج شد. تا اینجا بحث 3 مطلب رو بیان کرد. کجاها تعارض نیست بین ادله شرعیه و اصول عملیه؟ تعارض نیست. بین ادله لفظیه و قرینه برخلاف؟ تعارض نیست. بین دو تا دلیلی که غیر ظنی باشند از باب ظن نوعی، اونجا هم تعارض نیست. پس محل تعارض عبارت شد از 2 دلیل، نه یک اصل و یک دلیل، 2 دلیل که این 2 دلیل هر دوتا از باب افاده ظن نوعی حجت باشه. خب حالا که مرکز بحث روشن شد، ما باید بحث کنیم که خب در 2 دلیل متعارض وظیفه چیست. یه جا باید بحث کنیم اگر که مرجحی نبود وظیفه چی، و یه بحثم باید کنیم که اگر مرجحی بود وظیفه چی. اگر مرجحی نبود و بحث خواهد شد انشالله، عمری باشه به توفیقی باید اینو بحث کنیم. اگه مرجحی نبود آیا ما مخیریم یا این که هر دو دلیل تفاوت میکنه؟ اگه مرجحی نبود کدامی؟ حالا اگر مرجحی بود چی؟ آیا باید به اون مرجح اخذ کنیم؟ بر فرض لزوم اخذ باید به مرجحات منفیسه اقتصار کنیم یا در مرجحات غیر منفیسه هم میتوانیم ترجیح بریم؟ بحثا اینا باید بیان. پس بحث ترجیح، تخییر، تفاوت، این بحثایی که باید بعداً مطرح بشه. اما قبل از این که بگیم حکم ما در مقام تساقط یا تخییر یا اخذ به مرجحات، باید یک قاعده ای رو که برخی از علما ادعا کردن او را مطرح کنیم، چون اگر اون قاعده مطرح بشه و تمام بشه چندان زمینه برای بحثای بعدی نمیمانه، خیلی کم برای زمینه. لذا باید اول به سراغ اون قاعده بریم قبل از این که بخوایم بگیم در بین دو تا دلیل متعارض آیا ما باید اگه مساوی بودن به سراغ تخییر و تفاوت بریم، اگر غیر مساوی بودن به سراغ ترجیح. قبل از این که این رو بحث کنیم باید از یک قاعده بریم که اگر اون قاعده تمام بشه دیگه چندان زمینه برای بحثای بعدی نمیمونه. اون چه قاعده ای؟ اون قاعده ای که معروف است به قاعده الجمع مهما امکن یا قاعده جمع. بحث قاعده جمع، ما در اصول فقه هم مقدار مختصری در رابطه با قاعده جمع یاد گرفتیم. تعبیری که در کلام علما اومده این است که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، اگر بین دو دلیل بتوانی جمع کنی این اولاست از طرح. اولا در کلام گویندگان این تعبیر اولویت تعیینی، مثل اولو الارحام بعضهم اولا به بعضی کتاب الله که در باب ارث برش تمسک میکنن فقها، مثلا میگه که شعبه های درجه اول مثلا پدر، مادر و فرزندان اولا هستن از ارحام درجه بعد مثل برادرها و اخوه میه یا طبقه سوم و اعمام و احوال میشیدن. خب میگن اولو الارحام اولا هستن، یعنی این که بهتر اول به اینا ارث بدیم، میشدم به اینا ارث بدیم به اون دومی بدیم؟ نه، این اولویت اولویت تعیینی. این تو این قاعده هم الجمع و مهما امکن اولا منتر، گوینده این قاعده میخواد بگه اولویت تعیینی، یعنی باید جمع کنی، نه این که بهتر است جمع کنی، نه باید جمع کنی. تا بشود بین دو تا دلیل جمع کنی، نوبت به این که یکی از این دو تا دلیل را طرح کنی نمیرسه، یا هر دو تا دلیل را طرح کنی نوبت به اونها نمیرسه. خب این بنده خدا موضع حرفش کجاست؟ آیا داره این بحث رو در دو تا دلیل متعادل و متساوی مطرح میکنه، یا حتی اگر یکی از دو تا دلیل بر دیگری ترجیح هم داشت این حد رو میزنه این گوینده؟ شیخ میفرماد از کلمات سر یاد که فرق نمیکنه. این گوینده اینو میخواد بگه خب یه دو تا دلیل داری، چه دو تاشو با هم مساوی هست که یکیشو بر دیگری ترجیح داره؟ مثل مرجعاتی که بعدها بحثش خواهد شد، یکی مثلا موافق قرآنه، مخالف عامه، مشهوره، مانند اینها، چه متعادل چه غیر متعادل و دارای ترجیح. در هر دو صورت شما حق ندارید برید بگید حالا که متعادلن پس تخییر، حالا که یکیش مرجح داره پس اونی رو میگیرم که مرجح داره. حق نداری به دل مزیه عمل کنی، حق نداری مخیر باشی، بلکه با این که یه چیز دل مزیت دیگریش مزیت نداره، مثلا حتی اینجا هم باید بین دیگری جمع باید تحضیح، حق نداری اون که زی مزیت بگیری. پس میدونید اگر این قاعده تمام بشه دیگه اصلا میگه شما چرا بحث میکنید از مرجعه ها، که میخوای مرجعات میخوای چه کار بکنی؟ تا بگی من میخوام یک رو از دیگه ترجیح بدم، حق نداری با ترجیح رو عمل کن. دو تا دلیل مساوی هست، من بحث میکنم که مخیرم یا تساقط. یه بریم چی بحث میکنی؟ نه مخیر نه تساقط، باید به هر دو رو عمل کن. این قاعده اگر تمام بشه جلوه اونا رو میگیره، در نوع موارد جلوه اونا رو میگیره، خیلی موارد نادری براش بگیره که به هیچ وقت جمع امکان نداشته باشه. اگر جایی جمع امکان نداشت، اگر جایی جمع امکان نداشت، اینجاست که نوبت میرسه به حرفای نمیدونم ترجیح دل مزیه و این فرمایشی که این قائل. حالا بذارید من یه نکته ای رو قبل از اینکه این به حساب بحث رو مطرح کنم بیان کنم. این الجمع و مهما امتر اولا من التر، این اگر کسی بخواد یه مقداری این رو به حساب متعادلش کنه مشکل ساز میشه، بگه الجمع و مهما امتر این جمع عرفی، هر جا که جمع عرفی ممکن بود نوبت به طرح احد و دلیلن نمی رسد. جمع عرفی کجا؟ تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، یا میگن جمع عرفی. هر جا که جمع عرفی بود مثل تخصیص، تقیید، تخصص، ورود، حکومت، اینجا نوبت به چی؟ نوبت به بهتر نمیرسه. اگر اینو میخواست این قائل بگه این حرفش علر رأس و العین بود. شیخ انصاری هم سال همین آن فرمود، فرمود موارد حکومت از تعارض خارجه، موارد ورود خارجه، تخصص خارجه، تخصیص خارجه، همه اینا فرمود خارجه. اگر بخواست این کلام رو تعدیلش کنید بگید مقصود از مهما امتن الجمع و مهمونه این جمع عرفی، اگه اینجور معنا کنیم هیچ مشکلی با این کلام نداریم، ما هم قبول هستیم. اما اگر جمع و جمع عرفی و فقط قائلی میشم در میاد کلاسه این جمع عرفی نا، میخوام بگم که هر جا جمع ولو با تعویل، ولو با توجیه، ولو با چست به قول خودمون بشه جمع کرد، باید جمع کنیم. اگر اینجور بخوان بگن اینجاست که محل بحث ما، آیا واقعا این حرف درسته؟ نه این حرف تو کلمات بعضی از الان استدلالات رو خواهیم خون، الان خواهیم خون از شهید این استدلال هست، از علامه هست، از قوال لالی هست، نتیجه این حرف حلیده دیگه. میخوام بگیم جمع ولو جمعی جمع عرفی نباشه، جمع تبرعی باشه، مقدم است بر طرح احد الادله، احد الدلیل است. خب این فرمایش دلیلش چیه؟ یک دلیلش از کلامی که الان نقل خواهیم کرد از صاحب قوال لعالی که مثلا اجماع. ادله دیگر بعضی هاش به طور صریح در کتاب ذکر شده، بعضی از ادله هم از لابلای جوابهای مرحوم شیخ بیرون میاد، ادله متعددی بر این قاعده قرار داده شده. شیخ اعظم همه این ادله رو رد میکنه و این قاعده رو نادرست میدانه و میگه این قاعده رو با تمیزور معنا شد که من همین اول براتون معنا کردم، که این الجمع و مهما هم که جمع عرفی اگر ممکن بود، نه هر جمعی ولو عرف رو قبول نمی کنه که جمعی است که ما همین جوری به ذکر اصول داری که دوتا رو بگیم هیچ کدوم ازش دست بر نداریم، هر کدوم تو چه توجیهی بکنیم. خب حالا چه ادله‌ای وجود داره؟ در ابتدا دو تا دلیلش رو بیان می‌کنم، دو تا دلیلش خیلی ساده است، من یه بار تو بخوانم اون دو تا دلیل رو از روش توضیح میدم. اذا عرفت ما ذکرناه فعلم ان الكلام في الاحفي احكام التعارض يقع في مقامه. کلام در احکام تعارض در دو مقام واقع میشه، لان المتعارضان اما يكون لاحدهما مرجح على الاخر، یا مرجح داره، و اما لا يكون بل يكونان متعادلان متكافئان، یا یکی مرجح داره یا اینکه هیچ کدام مرجح نداره، بلکه هر دو متعادل یعنی متساوی هستند، متکافئ هستند یعنی در مقابل هم هستند. پس ما در دو مقام باید بحث کنیم، اون جایی که تکافؤ دارن چه کنیم، اون جایی که ترجیح دارن چه کنیم. ما باید در دو مقام بحث کنیم. اما قبل از شروع فی بیان حکم این دو مورد، لابد من الکلام فی القضیه المشهوره، باید در رابطه با این قضیه مشهوره که میگه جمع بین لیلی مهما هم چند اولا من اثر، اینو بحث کنیم. گفتم چون اگر این قاعده تمام بشه، اینقدر موارد بحث نادر میشه بحثای بعدی که اصلا بحث کردنش مالا کردنش فرقی نمی کنه. اگر این قاعده به عرض عریضش درست عذاب در بیاد، دیگه اصلا نوبت بحثای بعدی خیلی خیلی نادر میشه. کجا پیدا کنی که هیچ وجه جمع ولو بعیده در بعیدی پیدا نشه، اونجا بگی که بریم ببینیم کدوم مرجح داره بگیریم، اگه مرجح نداره مخیر باشیم یا تفاوت مثلا اینجوری. ولی مراد بکر علی ظاهر المصرح به فی کلام بعضهم و فی معقد اجماع بعض آخر، مراد به تحت برابر علی ظاهری که تصریح شده از او در کلام بعضی، در کلام بعضی به او تصریح شده، آدرس داده به عبارت فصول، بله در فصول آدرس داده، و فی معقد بعض اجماع بعض آخر که حالا عبارت ابن ابی جمهور که حالا خواهد اومد، مراد به تر اعمس از طرح لمرجح فی الاخر، طرح کنیم احد هما را، چه در موردی که مرجحی وجود داره در دیگری، چون یکی مرجح داره او دیگری رو بندازیم، یا این که مرجح نداره از این مورد هم اعمل اینجا رو هم شامل میشه. این قائل فقط مورد متعادلن مد نظرش نبوده، مورد ضد ترجیح هم مد نظرش بوده، رجعه چی میشه؟ فیکون الجمع مع التعادل اولا من التحریم. در متعادلن ما چه میکردیم؟ بعدا خواهد آمد نظر مرحوم شیخ است که در متعادلن اذن فتخیر مخیری، میگه نه، این قائل میگه نه، الجمع اولا من التحریم حق نداری، بری سراغ تحریم، برو سراغ جمع. اون جایی که مرجح هست اگه این قاعده نبود ما چه میکردیم؟ یکی رو ترجیح میدادیم، بگی این قاعده میگه نه حق نداری، یکی رو ترجیح بدی برو سراغ جمع. و مع وجود المرجح یعنی جمع، با وجود مرجح اولا من ترجیح، یعنی حق نداری بری سراغ ترجیح، باید بری سراغ جمع. خلاصه هم در مورد متعادلن میگه به مقتضای قاعده حق نداری عقد کنی که تأخیر باشه، هم در مورد ظلمزیه میگه به مقتضای قاعدش که ترجیح باشه حق نداری عقد کنی. در هر دو مورد میگه برو سراغ جمع. این قاعده اینه. حالا که ابن ابی جمهور الاحصائی فی اوائل اللآلی، در اوائل اللآلی علامه حسین اینجور فرموده، کل حدیثین ظاهرهما التعارض یجب علیه اولا البحث عن معناهما، دو تا حدیثی که ظاهرش تعارض است واجب است بر تو اولا بریم معنی اینا رو خوب بفهمیم. شاید اصلا این که تعارضه به خاطر اینکه معانی لغوی رو تو بلد نیستی، خوب بری به معانی لغت و اینا بررسی کنی که مفاتیح از تعارض میاد بیرون. و کیفیت دلالت الفاظ هما، و ببینید این الفاظ چجوری دلالت میکنه، آیا دلالتش مثلا به چه نحوه، به نحوه نفس، به نحوه ظهور، چه قابل توجیه باشه یا نه. فَإِنْ أَمْكَنَكَ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا بِالْحَمْلِ عَلَى جِهَاتِ التَّأْوِيلِ وَالدَّلَالَاتِ فَاحْرِصْ عَلَيْهِ وَاجْتَهِدْ فِي تَفْصِيلِهِ. اگر برای تو ممکن بود که توفیق و جمع بین این دوتا قرار بدی، به این که حمل کنی این دوتا را بر جهاتی از توجیه و دلالت، دلالت یعنی مثلا ظاهر رو حمل کنی بر اظهر، اونی که اظهره بگیری، ظاهر رو حمل کنی بر... مثلا ظاهر رو بر اظهر، مثل موارد خاص و عامه که خیلی از علما میگن اگر گفت اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، خب من بگم عالم فاسق نمیدونم واجب الاکرام هست یا واجب الاکرام نیست، اینجا میگیم ببین خاص اظهره به خاص عمل کن، خاص چون اظهره به خاص عمل. تعویلش کجاست؟ تعویل و توجیهش اینجاست که یکیش اظهر از دیگری نیست، هر دوتا ظاهر هست. حالا با تعویل کنی، یه وقت یکیش رو تعویل میکنی مشکلت حل میشه، یک وقت دوتاش رو با تعویل کنی تا مشکلت حل. مثلا اگر کسی گفتی که اقتصال یوم الجمعه، میدهید یومت گفته که یوم بقی قصد جمعه، اینا دست تو یکیش ببرین مشکل ما حل میشه. اقتصال یوم الجمعه ظاهر شد که قصد جمعه واجب، یوم بقی قصد جمعه ظاهر شد قصد جمعه مستحب، با هم نمیسازه دیگه. خب ما دست تو یکیش ببرین کار تمامه، یا بگیم این اقتصال که گفته است برای نده تمام کار با اون میسازه، یا این که ینبقی برا وجوبه، هر کدوم رو دست ببرید کار تمامه. یه وقتی دیدی که دوتا ظاهرن با دست بردن تو یک کدوم تعویل میشه و جمع میشه، یه وقتی که با تو هر دوتا دست ببرید، تو هر دوتا کجا باید تصرف کنید، مثل اون مثال که بعدا خودش خواستن رو باش بحث میکنید که هم در اصول فقهی، یک دلیل میگه ثمن العذره سختون، یه دلیل میگه چی؟ لا بأس به بیع العذره. ثمن العذره سختون یعنی بیع عذره باطله، ثمن العذره سختون یعنی بیع عذره باطله، لا بأس به عذره بیع عذره صحیحه، تو با هم نمیسازه. یکی میگه بیع عذره باطله، یکی بیع عذره صحیحه، چه باید بکنیم برای جمع اینا؟ هر دوم ظاهرن، یکی از هر نیست نسبت به دیگری، میگه به جهات تعویل برو روزی کن، یه جوری اینا رو با هم جمعش کن. مثلا بگو که اونی که میگه بیع عذر باطله، اون عذره نجس رو میگه که در حیوانات غیر معکوله، اونی که میگه لا بأس بیع عذر، اون عذره طاهر رو میگه که در حیوانات معکول اللحمه، تمام میشه. اینجا با تو هر دوتا تصرف کنی. خلاصه من میخواستم این کلمه فَإِنْ أَمْكَنَكَ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا، به این که حمل کنی این دو تا روایت رو بر طبق جهاتی که در ناحیه تعویل و دلالت وجود داره. به دلالت مثال اثر و ظاهر زدم، برای تعویل گفتم دو تا ظاهرن. در این صورت خب پس تلاش کن در این راه، حرص داشته باش در این که این دو تا رو با هم جمع کنی، و تلاش کن در تحصیل اون توفیق. فإن العمل بالدليل مهما أمكن خير من ترك أهدهما، اگر عمل کنی بهتر است که از اینکه یک چه ترک کنی و تعطیلش دست برداشتن از اون. خب این خیر به اجماع العلماء فتمسک کرده اجماع. بله فإذا لم تتمكن من ذلك، اگر نتونستی و لم يظهر لك وجهه وجهی برای توفیق و جمع برای تو پیدا نشد، فرج الالعمل به هذا الحدیث، رجوع کن به عمل به کدوم حدیث؟ به مقوله عمر ابن حنظله که انشاءالله ما تو این کتاب بحثش خواهیم کرد. چه بحث کرد، گفته که یکی از ما خبران خلاصه اومد گفته که چی میشه دو قاضی ها چه کار میکنه مختلف میشه دو چی میشه. امام فرمود این کار میکنی این کار میکنی، آخر فرمود اگر فتخیر و تدل علیه. خب استدلال شده از علیه بر این قاعده به وجوهی، یکیش همین اجماع بود که گذشت از لابلای عبارت قوال لعالی یا عوال لعالی که میگن اختلاف در نام این کتاب که با غینه یا با عینه. تارتن به ان الاسد فدلیلین عل اعمال فیجب الجمع بینهما به ما امکن لسعالت ترتیف من غیر مرجحه. دلیل اولی که این بند خدا آورده گفته است اصل در دو تا دلیل این است که ما اونها رو بهش عمل کنیم. اصل قاعده، قاعده در دو تا دلیل. چرا؟ چون دلیل حجیت شامل هر دو، همون دلیل که دلیل حجیت شامل لا بعث به العذر است شامل ثمن العذرت سهتنم هست. پس اصل در دلیل این است که اعمال عمل کنیم بر اصل اقتضای قاعده، و قاعده هم همون شمول دلیل حجیته. دلیل حجیت به ما میگه به هر دلیل عمل بکنی، فیجب الجمع بینهما مهما امکن، باید تا میشه به هر دو عمل کنی. لاستحالت ترجیح من غیر مرجحه، به خاطر اینکه محال است شما ترجیح بدی بدون مرجح. خوب نگاه کنید رفقا، ظاهر این استدلال اخص از مدعا، ظاهر این استدلال، چون ما چه کار کردیم؟ گفتیم بحث گوینده و قائل به قاعده جمع خصوص موارد متساویه نیست، حتی یکیش ترجیح هم داره میگه بذار جمع کن سراغ ترجیح نرو. ما الان اینو گفتیم، این استدلال ببینید کجا داره میره. این استدلال میگه به هر دو تا دلیل عمل کن، جمع کن بینش. چرا؟ چون که ترجیح بلا مرجح محاله. این که تو بخوای یکیشو بر دیگری ترجیح بدی بدون مرجح، تا اینکه یکیشو قبولش کنی یکیشو دور بندازی، درسته؟ خب این مواردی که یکیش مرجح داره تو نمیگیره، مواردی یکیش مرجح داره این ترجیح من بی مرجح نیست به خاطر وجود مرجحه. ظاهر این دلیل اخص از مطلع. مگر این که یه توجیحی بکنیم یه مقداری با تکلفی که لاستحالت ترجیح من غیر مرجح، یعنی به خاطر این که کار بی دلیل کردن درست نیست، کار بی دلیل کردن درست نیست. اینو اینجوری معرفه حال که تو اینجوری هر داره میگیره، میگه وقتی که دو تا دلیل دلیل حجیت شاملشون هست، فرضم کردیم که قابل جمعن، مانعی از عمل به هر دو هم نیست. وقتی مانعی از عمل به هر دو نیست، اگر تو به هر دو عمل نکنی چه کار کردی؟ کاری را که ترجیح نداره، یعنی عدم عمل به هر دو را اومدی انجام دادی، ترجیح دادی، یعنی کار بیدلیل کردی، یک شو انداختی یک ترجیح کردی. این دیگه هم جای رو شامل میشه که احد هما لهو مرجح، هم جایی که هیچ کدام ترجیح نداشته. تونستم بیان کنم؟ این میشه اینو توضیح کرد این عبارت رو، ولی ظاهر این دلیل است که این دلیل اخص از مدعاست، برای همه موارد به درد نمیخونه، باید با اون رحمت درسته. تمام. و اخرى به ان دلالت اللفظ، دلیل دوم یه خورده از دلیل اول عمیق‌تره. فرموده آقا جون ببین، وقتی دو تا دلیل داریم، این دو تا دلیل یه مدلول اصلی و مطابقی دارن و یک مدلول فرعی و تزمنی. اگر بیایی راهی رو که ما پیشنهاد کردیم قاعده جمع رو بهش عمل کنیم، شما چیزی را که دور انداختی ازش چشم پوشیدی، دو تا دلالت تضمنی و فرعیه. اما اگر بیای یه دلیل رو بگیری یه دلیل رو بذاری کنار به خاطر تخییر یا ترجیح، شما یک دلیل اصلی رو هم دلالت اصلی رو هم کنار بدید، پس یا کار ما رو انجام بده. عبارت شو بخونم مثالش رو تکلیف میکنم. و اخرا به ان دلالت اللفظ علا تمام معناه و اصلیه و علا جزئهی تبعیه. دلالت لفظ بر تمام معناش که همون دلالت که مطابقی بهش میگن این دلالت اصلی، و دلالتش بر جزء معناش دلالت تضمنی این دلالت تبعی، یعنی به تبع دلالت بر معنای مطابقی لازم معنی تضمنی هم میکنه. خب اینا قبول به اینا که ما یاد بلد بگیم. حالا چی؟ علا تقدیر الجمع یلزم اهمال و دلالت تبعیه. بنابراین که جمع کنیم دلالت تبعی هر دلیل رو زمین زدیم، این خوبه طوری نیست. و هو اولا مما یلزم علا تقدیر عدمه، یعنی عدم جمع، این اهمال و فرو گذار کردن دلالت تبعی بهتر است از آنچه که لازم میاد بر تقدیر عدم جمع. چی لازم میاد؟ اهمال دلالت اصلی و مطابقی. حالا اگه توضیح شد که مثال بگیم بمیشیم همون مثالی که زدیم ثمن العزلت سخت و لا بعثبه العزله در نظر بگیریم. این ثمن العزلت سخت و دو تا دلالت داره، یه دلالت مطابقی داره یه دلالت تضمنی. در جانب لفظ عذره ها، عذره دلالت مطابقیش ذات عذره، اما خصوص عذره مثلا معکول الله و خصوص عذره غیر معکول الله، یا به عبارتی دیگه خصوص عذره نجسه یا خصوص عذره تال، این خصوص اینا تضمنه، بر اصل عذره دلالتش مطابقیه، بر خصوص عذره معکول الله یا عذره غیر معکول دلالتش به تضمنه. حال کذا تو اون دلیل هم همینجوره، لا بعث به عذره هم همینجور. اگر ما اومدیم و به یکی از این دو تا دلیل عمل کردیم، گفتیم آقا لا بعث به بیع العذره، چی گفته ثمن العذره سخته؟ پس دلالت اصلی را در اون دلیل دیگه انداختیم زمین، همونطور دلالت تبعی رو هم انداختیم زمین، اصلیش هم انداختیم زمین، تبعیش هم انداختیم زمین. اما اگر نه این کارو نکردیم، گفتیم این دلیل اول که میگه ثمن العذره سخته، این همه عذره ها رو نمیگه، این عذره ای رو میگه که نجس باشه غیر معکول الله. پس در مدلول مطابقیش که عذره نجس است و ثمنش سخته بهش عمل کردیم، بله بالاخره ما عذره رو نجس دونستیم. بله گفتیم فرد خاصی از اون، ولی بالاخره عذره نجس دانستیم. اون دلیل دوم اون لا بأس به بیع العذره هم که میخوایم بگیم که اشکالی نداره و اینها، این هم میگیم حملش میکنیم بر عذره طاهره. پس بالاخره بیع عذره رو صحیح دانستیم، البته عذره طاهره را، پس هم بیع عذره را باطل دانستیم بنابر دلیل اول، هم بیع عذره را صحیح دانستیم بنابر دلیل دوم. پس در اصل دلالت یعنی عذره، ذات عذره، به هر دو دلیل عمل کردیم، هم در ذات عذره قائل به صحت بی شدیم، هم در ذات عذره قائل به عدم صحت بی شدیم. اما ذات عذره این چه محقق است در معکول الله، اینو قائل شدیم به صحت. ذات عذره این که محقق است در غیر معقول الله، این رو قائل شدیم به بطلان. پس به اصل دلالت که ذات عذره بود هر دوی رو قبول کردیم، تو ذات عذره هم گفتیم به صحیح و هم گفتیم به باطله، فقط تو خصوص اون تبعی یکی رو انداختیم، تبعی اون دیگه رو انداختیم. این یکی دو تا تبعی داشت، میگفت هم خصوص معقول الله هم خصوص غیر معکول الله، اونم میگفت هم خصوص معکول الله هم خصوص غیر معکول الله. یه طبعی اینو انداختیم گفتیم این لا بعثه مال خصوص معکول الله، این غیر معکول از اون انداخت. اون که فرمود ثمن العذرت سختون، این هم گفتیم مال غیر معکول الله، معکول الله رو انداختیم. پس یه دلالت طبعی از این انداختیم، یه دلالت طبعی از این انداختیم. انداختن دو تا دلالت طبعی اولاس از انداختن یک دلالت اصلی. این فرمایش از این. الحمدلله.